شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام علی دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر، ممنون از برنامه خوب و آموزنده‌تون.
باش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالم از خدمت شما این بود که با توجه به این موارد حالا اخلاقی که می‌فرمایید، مخصوصا صداقت و راستگویی، خواستم من اینو بدونم ازتون. تو جامعه من از ایران خدمتتون تماس میگم، تو جامعه که اصلا به عنوان یه فرهنگ شده دروغ گفتن، و اگه مثلا خیلی یه دروغ نگی به اهدافت نخواهی رسید. من یعنی خود مثال و خدمتتون عرض میکنم، من 30 سالم هست تو خانواده زندگی میکنم که پدر مادرم بی‌سوادن. پدر مادر من با خیلی چیزا مخالف هستن، یعنی مثلا فکر میکنن که بچه باید همیشه درس بخونن. یعنی من الان 11 سال شبانه دوست دارم درس میکنم، حق تفریح کردن نداره پسر، اصلا حق ارتباط با جنس مخالفشو نداره، یا پسر همش باید فقط کار کنه. من 30 سال های دکتر تو این خانواده متولد شدن، تنها فقط یک بار دروغ گفتم به اینا، اونم در مورد مسئله لیزر چشمم بود که چون اون موقع که از لحاظ مالی نمیتونستم خودم رو ساپورت کنم، به اینا از به دروغ گفتم که برای کاری دیگه میخوام اینو. حالا سوالم از شما دکتر اینه، بعد من تو این خانواده هستم که برادری دارم مثل تقریبا رقیب هستیم، یعنی رقیب هم که نه، من میدونم که ایشون برای پیشبرد اهدافشون اصلا راست چیزی رو نمیگه، حالا یا به دروغ میگه چون که خانوادهش رو شناخته و اهدافش به راحتی پیش میره، ولی من که همیشه صادق بودم و هر چیزی رو مثلا اگه میخواستم با یه خانم برم بیرون، گفتم من با دوست دخترم میخوام برم بیرون، یا اگه که مثلا میخواستم برم مسافرت، میدونستم به 100% مخالفت میکنن، ولی گفتم که من با دوستم میخوام برم مسافرت. یا این چیزا واسه این همهایی که توی این جامعه که واقعا مثلا دروغ نگفتن نه تنها پوان مثبت نیست بلکه پوان منفی هم هست، ما واقعا باید چیکار کنیم؟ باید همچنان ما به این صداقت و راستگویی ادامه بدیم همچنان که بخواد به ضررمون تموم بشه؟
ببینید عزیز، شما حرفی که میزنید کمی درسته، ولی نه به مقدار زیاد و حتما در کلیتش اشتباه. حالا عرض میکنم چرا شما نمیتونید در یه جامعه یه قاعده رو به کار ببرید و بقیه قواعد رو به کار نبرید و فکر بکنید که با این میشه مشکل و مسئله خودتون رو حل کنید. یعنی در یه جامعه که اصلا قرار نیست پدر مادر شما همچی دخالتی بکنه، اصلا قرار نیست شما نگران ناراحتی اونا باشید، ناراحت بشن بشن.
داده بیداد میتونم حرفتون رو قطع کنم؟ از قطع کردم.
نه خواهش میکنم.
خب ببینید، من نگران این هستم، من با توجه به اینکه برای تخصص میخونم و نیاز دارم به حمایت پدر مادرم. این حرف شما رو که من دقیقا جایی که زینف نیستم، اصلا حرف مردم برام اهمیتی نداره، قضاوت مردم اصلا اهمیتی نداره برای من، ولی من فعلا زینف هستم، یعنی نیاز به ساپورت پدرم دارم برای ازدواجم، برای خونه و مسکنم. من الان حدود دو هفته است که تصمیم گرفتم که منم از این به بعد دروغ بگم، ولی خمید عملیش نکردم.
نه ببینید عزیز، نه آخه شما یه نتیجه جانم. نه صبر کنید، شما آخه یه نتیجه گیری کردید که من با نتیجه گیریتون موافق نیستم. نه ببینید عزیز،
آخه بخوام از این به بعد دروغ بگم؟
رایت در صبر کنید عزیز، صبر کنید. نه شما نمیتونید بیایید منو بندازید تو لجنزار بعد بگید چرا تمیز نیستی. شما نمیتونید یه مقدار باورها و اعتقادات و اصول ضد اخلاقی ضد انسانی رو در جامعه بگذارید بعد بگید من حالا وسط اینا میخوام راستگو باشم. به چه مناسبت در اون جامعه که اصل اول یک آزادی، دو عدالت و انصاف و سه محبت وجود نداره در خانواده شما، و حالا شما یه دفعه مسئله راستگویی براتون مطرح شده. به چه مناسبت پدر و مادر شما به آزادی و آزادگی باور ندارن و شما باور نداری؟ و شما چرا باید این چنین محتاج و نگران باشید که این کار بکنید؟ ببینید عزیز، آنچه که در طول تاریخ مسئله و مشکل انسان بوده، اون چهار تا نون نحس لعنتی است: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. شما وقتی که نادان، ببخشید اینجوری میگم، وقتی من نادان، ناتوان، نیازمند و نگرانم، معلومه ازم استفاده و سوء استفاده میشه و همیشه گیر و گرفتارم و فقط از یه مشکل به یه مشکل و از یه بدبختی به سمت بدبختی دیگه میرم، همطور که در طول تاریخ بوده. مشکل یه چیز دیگه است. بنابراین اولین مسئله اینه که من و شما باید دانا و توانا بشیم و بعدم خودکفا بشیم. شما من میگید من به اونها احتیاج دارم، نکنید اونجوری ازدواج. از اونجا بیاید بیرون یه جور دیگه زندگی کنید که خودتون بتونید خرج خودتون در بیارید. به من میگید در این جامعه ممکنه غیر ممکن باشه یا خیلی مشکل باشه. این زندگیست که شما دارید. حالا بعدش از اون ور، اصلا بسیاری از اوقات گفتگوی من به پدر و مادرم گفتگوی یا به دیگران راست و دروغ نیست. شما نمیتونید بیاید به من بگید که تو مغازت این چیزی که میفروشی 1000 تومان خودت چند خریدی؟ اصلا شما حق این سوال رو ندارید که بعدا به من بگید که تو باید راستشو بگی. من برم توی مؤسسه، توی مغازه، بگم آقا این کالایی که به من میگی 1000 تومان خودت چند خریدی؟ من دارم به حریم حقوق تجاوز میکنم. بنابراین اون حق داره که تو دهن من بزنه که به تو چه. و اگرم حالا دید من اینقدر نادانم و ضمناً مسئله درست میکنه، من دروغشو بگه. اونجا دروغ نگفته، برای که شما به حریم حقوقش تجاوز کردید. ببینید عزیز، شما نمیتونید یه سیستمی رو همه جاشو خراب کنید بعد از توش بخواید یه چیز خوبی در بیارید. شما به من میفرمایید نیازمندم، متوجه هستم، بنابراین مصلحت و منفعتتونه، نمیخواید بکنید نکنید. شما چرا خودتون رو نیازمند نگم دارید؟ بعد شما ببینید به من دارید چی میگید عزیز. نمیخواتون گفتید آدمی در این حد تحصیلات و تفکر رسید، من برای ازدواجم به اونا احتیاج دارم. اون دختری و اون زندگی و اون ازدواجی که بدون کمک پدر و مادر نمیشه، اون بهتر نشه. اسمش این ازدواج نیست، اسمش یه نوع دیگه از بردگی و بندگی است که بعدن هم ادامه داره. اون دختری هم که بعدن، یا خانواده ای هم که با شما وصلت نکنن به خاطر اینکه عروسی ندارید یا پدر و مادرتون نیست، اون بهتره که نباشن. ببینید، شما نمیتونید بیاید یه چیزایی رو ثابت نگه دارید بعد بخواید یه چیز دیگر رو دائما تغییر بدید. بنابراین یه گفتگویی وجود داره که در یه شرایط عادی، یه مردمان عادی با قواعد عادی میتونن راست بگن و نباید دروغ بگن. اما شما اومدید شرایط رو کاملا غیر عادی کردید. شما اومدید وضعیت مرگ و زندگی درست کردید. شما اومدید مسئله بردن و باختن تو ازدواجتون، تو تحصیلتون که همه چی صفر میشه رو دید. بعد اذیت نشید. اون پدر نامهربانی که به خاطر باورها و اعتقادات غلط بیمارگونش موضوع عشق و محبت به فرزندش رو فراموش کرده، آزادی و آزادگی رو بر او قبول نداره، عادل و منصف نیست، من کمک اونو میخوام چکار کنم؟ خب شما برید از یک کسی اصلا بدزدید، من راهش راحت ترم. شمایید که حاضرید زیر بار یه چنین پدر نامهربانه، ظالمه، زورگویه، زندانی کنه، کنترل کننده، نادانه، بیماره، گرفتار برید برای که ازش پول بگیرید، درس بخونید و عروسی کنید. من اگر باشم عزیز، اون درسم نمیخوام، اون عروسی هم نمیخوام. ببینید اشکال کار اینه، شما یه تصویر و تصوری از پدر و امکاناتش میسازید و بعد یه جامعه ای که به یه پدری با این ویژگی ها پول میده، به یه مردی مثل شما که میخواد روی اصول اخلاقی بیسته پول نمیده، اون جامعه جامعه نیست که آدم توش زندگی کنه. حتی شده قاچاقی هم باید ازش بیرون رفت و باید آدم خودش رو برای یه زندگی دیگه آماده کنه. یعنی میخوام به شما بگم روزی که شما خودتون رو تو اون چارچوب و بسلا جعبه‌ای ببرید، یا به اصطلاحی که اینجا میگن باکسی ببرید که بقیه چیزها رو ثابت نگه دارید، معلومه این حرفا اصلا جواب نداره. ولی موضوع مهم و اساسی عزیز شکستن ایناست. من سر کلاس با برنامه آقای میبودی هم گفتم امیدوارم دوستان بتونن تجسم کنن. سه تا نقطه میکشم به هم توی خط، یعنی مثل سه تا نقطه، مثلا شما خود 1000 بنویسید، یک شونه نویسید، سه تا نقطه میذارید، سه تا نقطه هم درست زیرش، سه تا نقطه هم زیرش، بنابراین شما 9 تا نقطه دارید، سه تا بالا، سه تا وسط، سه تا پایین. به شما میگم که با 4 تا خط مستقیم بدونی که دستتون بردارید این نقاط رو به هم مرتبط کنید، شما هرگز نخواهید توانست. یعنی شما 1,000,000 سال هم بشینید هیچ کسی راهی نداره که این 9 تا نقطه رو با 4 خط مستقیم به هم وصل کنه، مادام که بخواید در اون چارچوب فکر بکنید. اما یه راهی داره، همینقدر که شما به خودتون اجازه بدید از این نقطه نقطه برید بیرون و برگردید، که متاسفم رو رادیو نمیشه گفت، میتونید این کارو بکنید. روزی که شما بخواید مسائل و مشکلات رو با فرض به قول معروف ستریس پریبوس، یعنی با فرض ثابت بودن بقیه عوامل بگیرید، هیچ حرفی معنایی نداره عزیز. به همینجاست که تمام موضوعات در رابطه معنا پیدا میکنه. صبر کنید، در رابطه معنا پیدا میکنه. بنابراین
این چیزی که ثابت میفرمایید در موضوع من چیا ثابت هستن که من باید تغییرشون بدم؟
یک، شما عروسی نکردید، نکردید، درس نخوندید، نخوندید، پدر نامهربان رو ترک میکنید و میرید، پدر نادان رو ترک میکنید و میرید، چون پدر باید دانا باشه، چون پدر باید مهربون باشه، چون پدر باید آزاد و آزاده باشه. وقتی نیست من همچی پدری برای چی میخوام؟ چرا من تو زندان او گیر کنم؟ برای که شما مسئله آزادی رو دارید. 6 ماه 6 سال تخصصتون عقب میفته، به جای 30 سالگی که دکتر بشید 45 سالگی میشید، بشید روپای خودتون میستی. ببینید اشکال کار در اون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. به همین جد است که یه آدم ها انقلابی هن. به همین جد است که یه آدم ها میشکنن از این تخمی که توش هستن، میان بیرون و جوجه میشن و زندگی میکنن. بلا من و شما باید تو همون درون اون تخم بمونیم و بگندیم. موضوع رو از این حد میشه دید و در اینجا میشه دید. اما شما سطح بسلاب عملیش رو مواظب و مراقب باشید، این ترکیب رو بگورید، درست کنید. بعد شما نگرانیتون اینه که برای چشمتون یا برای سفرتون پدر مادرتون دروغ بگید. اصلا اسمش دروغ نیست، به اونا ارتباط نداره که از شما سوال کنن. بنابراین من اگر یه بچه
آقای دکتر ببخشید من میام توی موضوع، آخه نمیخوام خیلی من پرت بشم، چون آقای دکتر ببینید اینی که به هر حال من حالا توی این جامعه هستم، البته من درآمدم دارم، من تدریس میکنم، ولی خب به اون اندازه نیست و من برای ازدواج هم نه خیلی نظرم اینه که من فعلا الان توی این وضعیت و توی این بوره زمانی گیر کردم که واقعا دیگه آرامشی نیاز دارم. من واقعا برام دروغ گفتن سخته، گفتن که تو این 3 سال من یک بار به خانوادم دروغ گفتم.
عزیز من
به هر دلیلی من
عزیز من
اینا هم آقای دکتر
نه عزیز دارم. من نه باز شما شما رو ببینید، شما یه جمله گفتید بس که من پرت بشم. اتفاقا تو شما پرت نشید، من از کوه شما رو پرت نکنم پایین، همینه. شما مادام که تو این باکسی که درست کردید، تو این جعبه‌ای که درست کردید بخونی، اصلا راه حلی نیست عزیز من. دیگه مثال از اون چرا اصلا تو رادیو دارم یه مثالی میذارم که با دوستان تجسم کنن. عزیز من ببینید دو تا نکته است. یکی شما به عنوان یه انسان آزاد و آزاده که خدا خلق کرده و تنها صفتی که بهش داده آزادی بوده، درختی هم که گفته نخور ولی یه جوری به همون دلیل تحریکش کرده به خونه، دانایی بوده. شما از آزادی و داناییتون استفاده کنید برید. بعدم شما چرا باز چسبیدید به پدر مادرم دروغ گفتید؟ بسیار کار خوبی کردید رو گفتید. به اون آدمای نادان که حرفی که دارن میزنن تجاوز به حریم حقوق شماست و چاره‌ای در مقابلش نشید، مثلا شما دروغ نمیبینم.
ممنون از این جملتون های دکتر. من میخوام اینو بگم، پس ما موقعی که مجبور میشیم به دروغ،
نه مجبور عزیز من، نه اصلا مجبور به دروغ گویی نیست. حرفی که به کسی مربوط نیست رو بهش نمیزنید یا میزنید. من اصلا این مفهوم دروغ نمیدونم عزیز، نه به خاطر مصلحت و منفعت، چون آخه اون قصه دیگری است، بحثی نیست. بحث اینه که شما نمیتونید به یه مرد برسید بگید دیشب با همسر رابطه جنسی داشتی یا نداشتی و بعد بگید به من چرا راستش رو نمیگی. آخه شما چی کاره اید؟ ببینید اشکال کار در یه فرهنگی شما زندگی میکنید که امر به معروف و نهی از منکر داره، همه به کار هم کار دارن و اینجاست که قاعده همه چیز شکسته و اینجاست که انسانیت از بین رفته، که یه آدمی حرمت دیگری رو حفظ میکنه و بهش میتونه بگه درست و غلط و خوب بچه. من تا زمانی که از شما نپرسیدم شما حق ندارید به من حرفی بزنید، مگر منم به شما گفتم این پیرن من به نظر شما خوش رنگه یا بد رنگه؟ تازه بعد از اینکه مطمئن شوید واقعا میخوام بدونم خوش رنگه یا بد رنگه، حق دارید جواب بدید. برای شما بیاد برام بگه این چیه تنت کردی؟ اون که تجاوزه، این که کردن انگشت شما تو چشم منه، اینه که آدم ها ناراحت میشن. شما به یک کسی میرسید میگید مثلا چرا این لباسو پوشتی یا چرا این آرایشو کردی یا چرا این کارو کردی، ناراحتش میکنه. چه فرقی میکنه که مشت تو دهنش بزنی؟ و تا زمانی که ما در یه فرهنگی هستیم که این نوع دخالت ها رو موجه میدونیم و در مقابل این دخالت هاست که بحث راست و دروغ مطرح میشه، اصلا چه اهمیتی داره؟ مثل اینکه شما درباره مرده به من بگید که حالا ایشون رو به شام چلو کباب بدیم یا چلو خورش، طرف مرده. شما یه سیستمی رو از نظر اخلاقی فلج کردید. ببینید، پدر و مادر شما مورد نظر من نیستن. شما یه پدر مادری رو که نادانن، خودخواهن، بیمارن، در این حال روی آزادی پا میذارن، روی عدالت پا میذارن، روی محبت پا میذارن، روی حرمت انسانی حق میذارن، حالا میگید من در مقابل اینا چی کار کنم؟ در مقابل اینا هیچی. به همین جد است که مهم اینه که اون مجموعه رو عوض کنید. ولی شما اگر بخواید تو اون چارچوبی که اسمش زندگی در ایرانه بمونید و یه اصولی رو اونجا به کار بگیرید، معلومه که اصلا اونجا کار نمیکنید. درست مثل که شما بخواید وسط بارون خشک باشید، خب وقتی وسط بارون آب میریزه رو تو چاره نه، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگال اجمل با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا، شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر، من برای اینکه این موضوع خیلی برام مهم هست، یه طور دیگه سوالمو مطرح میکنم. با توجه به اینکه من مدرسم هستم و خیلی از صحبتهای شما رو حالا تا اونجایی که بتونم دقیق به دانشجوام انتقال میدم، حقیقتش با توجه به این همه فیدبک منفی که از جامعه گرفته بودم، ترس داشتم که بچه‌ها بگن دیگه راستگو باشید یا صادق باشید. ببین آقای دکتر، من مثلا توی آموزشگاه محصلم ازم پرسیدن که استاد روزه شما میگیرید؟ من راحت گفتم نه. یا مسئول آموزشگاه ازم پرسید که شما روزه میگیرید؟ من خیلی راحت برگشتم گفتم نه. یا یه روز یکی از والدین یکی از بچه‌ها اومده بود تشکر از من کرد، من دیدم خیلی داره شکست نفس میکنه و خودشو پیش من حقیر کرده، برگشتم بهشون گفتم ببینید پدر جان، من در قبال پولی که میگیرم، در قبال کاری که میکنم پولشو میگیرم و من به خاطر نه خدا نه به خاطر هیچ کسی کار انجام نمیدم، چون اعتقادم اینه که خدا ما رو اینجا نوکر نیافرده یا خدا نیازی نداره که ما براش کاری اینجا انجام بدیم. من فقط چون این کار فکر میکنم درسته و دوست دارم و تواناییشو دارم انجام میدم و هیچ فرقی بین فرزند شما و فرزند دیگه نیست. آقای دکتر، با شنیدن این هست که از دوستا و همکاران گفتن تو وقتی این حرف رو زدی این فکر کرده که اصلا شما کافر هستید، دیگه به فرداش پسرشون سر کلاس من نیومد، یا در خانواده هم آقای دکتر
آخه ببینید نه ببینید صبر کنید شما
این کارای من تا اینجا درست بوده؟ اگه درست نبوده پس درست چطوریه؟
نه ببینید، باز شما ببینید عزیز، ببینید اشکال کار همونه که تو اون مملکت وجود داره. شما باز هنوز میخواید به این آدم بگید درست و غلط و خوب و بد چیه؟ یکی اومده از شما تشکر میکنه، بگید خیلی متشکرم. برای چی میخواید بهش توضیح بدید که تو چرا احساس حقارت میکنی، نباید بکنی؟ به شما چی؟ ببینید اشکال کار وقتی میگم تو خمیر مایه اون فرهنگ همینه. یکی اومده بهش از شما تشکر میگید خیلی متشکرم، ممنونم از تشکرتون، سپاسگزارم از قدردانی و قدرشناسی. تموم شد. برای چی من به خاطر خدا نکردم، خدا محتاج کابل؟ ببینید اینجا گرفتاری است، یعنی شما هم رفتید تو همون حریم. وقتی که عرض میکنم تو بارونید، اشکال کار اینه، یعنی شما تو این گونه موارد یه تشکری میکنید، این رو به صورت یه آداب و ادبی که مثل من به شما میرسم میگم سلام، شما نمیتونید میگید سلام نمیدونم عربیه یا اسلامیه، این مزخرفات. یعنی چی؟ آدم به کسی میرسه یه راهی داره، این راه معمول و مرسومه، میگم سلام. من گوشی تلفن ممکنه من یکی بگه الو از کجا در اومده؟ آمدیم یه قراری گذاشتیم، وقتی یه کسی گوشی رو برمیداره میگه الو، اونم حرف میزنه، یعنی من گوشی رو برداشتم، لطفاً تویی که زنگ زدی صحبت. وقتی حسن حال هم دیگه رو میپرسیم، من وقتی مردم بهم میگن حالت چطوره که نمیگم دل درد داشتم، پریروز اسهال داشتم، فلان داشتم، میگم خیلی متشکرم، یعنی از توجه تو به حال خود من، به حال من سپاسگزارم. میگه حالت چطوره؟ مثلا جوابشو نمیدم، میگم متشکرم، مرسی. علتش اینه که من دارم میگم فهمیدم سوال تو چی، او اصلا دنبال حال احوال من نیست و منم قرار نیست براش توضیح بدم. شما در یه جامعه‌ای داری زندگی میکنه که اون مجموعه از آغاز تا پایانش اشکال داره، یعنی گفتم مثل اینکه آدم با توی دریا شنا کنه. شما از دریا اومدید بیرون یا قراری بیاد بیرون، چون صلاحمون نیست باید تو خشکی، شما هنوز بخواید روی در روی خشکی شنا کنی. عرض من به شما این بود که مادام که شما بخوای اون موضوعها و مسائله ببری توی اون فرهنگ و بخوای یه چیز درستی رو که اصلا اونجا معنایی نداره یه جوری کار بگذارید، نمیشه. این درست مثل اینه که شما مثلا بخوای دوچرختون رو برید بذارید تو شکم یه شتر، این به هم نمیخوره. بعد بگید من اینو میگذارم برای اینکه اگه خواست تون بره بتونه تونتر بره. تو شکم یه شتر شما اومدید مسئله راستگویی رو که بیان واقع و حقیقت به کسی که مربوطه نه نامربوطه رو بردید در یه فرهنگ متجاوزی که بلافظه خود شما دارید میگید برمیگرده میگن این کافره، این مشرکه، بر اساس حکم ای بسا باید کشته بشه. خب شما در یه همچین جامعه ای صحبتتون از ماجرای راستگویی اصلا چه معنایی داره؟ بعدم شما به من باز یه حرف دیگه زدید عزیز، باز میخوام ذهنیتتون رو بهتون نشون بدم که من به شاگردانم دیگه نمیتونم بهشون میگم راستگو باشید، گویی اگر شما بگید فرقی میکنه. خدا با 124,000 تا پیغمبرش و کتاب‌های مکرر و آسمانی تو 6000 سال که میشه هر 17 روز یکی، یه آدم حسابی درست نکرده تو دنیا که بیاد بگه این اون انسان کاملی است که من می‌خواستم. به من نشونش بدید. شما یه دفعه برای چی فکر می‌کنید یه همچین حالی رو داری؟ ببینید همه اینا ناشی از یه تصوری است که ما یک یا یه توهمی است که من یه چنین تأثیری دارم. شما دارید با من یه گفتگویی رو می‌کنید به این صورت درش بیارید که من به یه اصل اخلاقی که راستگویه باور دارم، اما در یه جامعه مانند ایران این اصل نه به این معنا که دروغ مصلحت آمیزه، اون حرف غلطه، دروغ مصلحت آمیز به زراست فتنه انگیزم یه بازی دیگریست، تو باز تو همون چارچوب. من در یه چنین جامعه ای که مجبورم میکنن، محکومم میکنن، منو زیر بارون میندازن که میخوام خیس نشم ولی ناچار خیس میشم، یه نوعی باید مواظب و مراقب خودم باشم. دیگه با مطلق بودن این موضوع برخورد نمی کنم که این بشه مشغله ذهنی من و شما تشبیه روی خط در سن 30 سالگی به من بگید من یک بار اونم در جهت مثلا چشمم به پدر مادرم دروغ گفتم. اصلا برای من معنی نه، دروغ میگفتی راست میگفتی برای من شما هیچ فرقی نمی کرد. برای که شما تو اون اقیانوسی که افتادید عزیز، من انتظار خشکی از شما ندارم که بدنتون لباستون خشک باشه، من شما رو میفهمم و به نظر منم مسئله اخلاقی ضد اخلاق نیست، کل اون مجموعه تباهیه. مثل اینکه من بگم ببین این همون کار دیگهی که میکنیم عزیز، ما برای اینکه یه مرغی یا یه برهی تشنه سرش رو نبریم با اون وضعیتی که حیوان واکنش نشون میده، با لذت که اون آب رو نمیخوره، آب رو به گلوش میریزیم بعد گلوش رو میبریم. شما نگاه کنید به این تضاد. در یه چنین نظام ذهنی و فکری که من بیمار گرفتار نمیخوام یه کسی رو تشنه بکشم ولی میکشمش، اما تشنه نباشه موضوع من، تازه اونم تشنه اصلا نیست، نه بس الان آب خورده همینجوری هم بهش آب بدید نخواد بخوره، شما بیاد یه فرضی درست میکنید بر اساس یه باوری که ما نمیخوایم کسی تشنه سرش بریده بشه، اول آب تو گلوش با اون وضعیت میریزیم بعد سرش رو میبریم. خب توی همچین نظامی که ما کشتن رو موجه میکنیم، من حالا نگران این باشم که آب تو گلوش ریختید یا نریختید؟ به همین جهت است که شما در یه جامعه‌ای که دارید حقیقت رو میکشید، واقعیت رو میکشید، اخلاق رو میکشید، انسانیت رو میکشید، شرافت رو میکشید، عدالت رو میکشید، آزادی رو میکشید، حالا یه دفعه شما سرکلتون برن شده که ما میخوایم راست بگیم؟ صفت سر جای خودش هست عزیز، گفتگوش سر جای خودش هست، معناش هم نیست که به من شما اجازه دروغ میده، ولی معناش این است که ما با یه فاجعه روبرو هستیم. مشکل جامعه ایران الان مشکل اقتصادی و سیاسی نیست، مشکل اخلاقیه. حرف شما بسیار بسیار درست بود و در یه همچین جامعه است که با مسئله ای که راست بگید یا دروغ بگید فرقی نمیکنه، شما این همه شعار رو صبح تا غروب دارن میدن. شما در یک کشوری هستید که از هر بلنگوی از هر گلوی داره خدا خدا در میاد، ولی آیا شمایی که اونجا هستید بویی از خدای مهربان و آگاه و دانا میبینی؟ خب اینجا گرفتاری های فرهنگ و جامعه است. بنابراین خودتون اصلا درگیر راستگویی و دروغگویی نکنید. اصلا به نظر من موضوع شما این نیست عزیز، موضوع شما اینه که کسی رو آزار ندید، اذیت نکنید در حدی که به شما مربوط، زندگی خودتون رو هم بکنید و کوشش کنید خودتون رو هرچی بیشتر بیشتر آزاد کنید. چرا من همیشه عرض کردم من هنوز پدر و مادری ندیدم که به خاطر بچه‌هاشون تو زندگی مونده باشن، چون این حرفو بیش از همه میشنویم، و من هنوز آدمی ندیدم که گذشت و تحمل و فداکاری کنه، من ندیدم. من هر که دیدم نادان، ناتوان، نیازمند، نگران بود. شما بیاد به من ثابت کنید که دانایید، توانایید، خودکفایید و امنیت و آرامش دارید، هنوز گذشت میکنید و تحمل میکنید. یعنی چی؟ هنوز بذارید یه آدمی کار بد بکنه. جان
ببخشید آقای دکتر قطعتون کردم. من برای اینکه دروغ وقتی میگم خودم اذیت میشم. شما پس این من اجازه رو دارم، منی که میدونم اگه الان میخوام برم مسافرت، پدرم با شنیدن اینکه من میخوام برم مسافرت ناراحت میشه و بعدن که من برگردم یه آتو از من میگیره و هر آن ممکنه و دنبال فرصت میگرده که اینو مثل شما توی سر من بزنه. ولی اگه من برگردم بگم که برای مسئله درس و کار میخوام برم، خیلی خوشحال هست، من این اجازه رو دارم به جای اینکه بگم واقعیت رو میخوام برم مسافرت، بگم میخوام برم برای دنبال کار و درس؟ این اجازه رو من دارم آقای دکتر؟
من نمیدونم. ببینید عرض من به شما اینه که آخه شما باز یه پدری رو برای من ساختید که بعدن دلیلش احتیاج شما به ایشون. اشکال کار تو شماست عزیز. یعنی شما روزی که دروغ گفتید، دروغگوییتون برای من بدیش یکه، نیازمندی و نگرانی شما برای من دهه، باور شما بد ده منفی یا صد منفیه. اشکال کار من با شما اینه، یعنی تمام عرض من به شما اینه که عزیز، شما در یه جایی قرار دارید که موضوعای دیگه مسئله منه با شما. چرا میگیم مشکل اون جامعه اخلاقیه؟ برای که تار و پود این جامعه آنچنان در هم آمیخته و به هم ریخته که این موضوع به این صورت در میاد. باز این مثالیست عزیز، یه ذره فکر کنید، این مثالیست برای بریدن سر مرغ و بره وقتی ما به زور به گلوی اینا آب میریزیم. یعنی باز شما برای این که نگران دروغگویید که آب به گلوش نریفته، ولی نگران کشتن حیوان نیستی. شما به خودتون نگاه نمی کنید که من چرا باید خودم رو تو این وضعیت قرار بدم. شما من میگید من مجبورم و محکومم و هیچی ندارم، من میپذیرم، ولی مثلا قبول ندارم عزیز.
الو
نگران نباشید. مردمانی در دنیا هستن.
من یه لحظه صداتون آقای دکتر ببخشید صداتون یه لحظه قطع شد. ببخشید آقای دکتر.
اون شیبی نداره. شما اگر هنوز چیزی ذهنتون رو مشغول میکنه، بذار شما روی خط باشید. بذار شما آروم بگیرید.
آقای دکتر ببخشید، من 10 دقیقه شارژم بیشتر باقی نمونده آقای دکتر، متاسفانه دستتون میدم.
خب من چاره‌ای ندارم، شما یه چند دقیقه صبر کنید، 5-6 دقیقه باز بعدش فرصت هست صحبت کنید. چنگ رجمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی law.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، دکتر کوسری دات کام.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هارد مانی لون، پول فوری. اگر نیاز به قرض کردن پول فوری با نرخ بهره 7% داری و می‌خواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 بسپول عضو 08 ایرانیان 310-714-5616 لایسنس نمبر 00666728 و 298861.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایرواین.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر لطفاً آقای دکتر اگه ممکنه خواهش میکنم ازتون آقای دکتر این جواب منو صریح و واضح بگید. پس شما منظورتون اینه که در جامعه‌ای که اون محیط، منظور شما اینه که این اخلاقیات، صداقت و رازگویی در محیطی کاربرد داره که اون جمع یه دانایی و یه آگاهی و یه فهم و درکی داشته باشن، نه اینکه از شنیدن واقعیت و حقیقت بر علیه تو میشن. به منظور شما اینه که این چیزا اونجا کار برده بعدا اگه جای ما تشخیص دادیم که در اثر راستگویی و گفتن حقیقت میخواد بر علیهمون دیگران برانگیخته بشن، نیازی نیست ما راست چیز رو بگیم.
نه من اصلا همچی حرفی عزیز، باز شما هنوز گیری تو همون چارچوب میخواید درست کنید. شما باز رفتید سراغ مسئله تقیه که چون جان در خطره میتونید دروغ بگی. عزیز ارزمند، چرا شما لغت جامعه رو مطرح میکنی؟ شما ببینید باز اشکالتون اینه که میرید سراغ جامعه. شما به عنوان یه فرد، به عنوان یه فرد ترجیح میدید که سر یه آدمی رو ببرید یا ترجیح میدید که بعدن شما رو مسئول بدونن که آب به دلوش قب تشنه کشتیتش؟ باز شما هنوز گیرتون اونجاست عزیز. شما هنوز باز میخواید یه حکمی رو صادر کنید که اصلا معنا نداره. شما سوال غلطیه. داستانی که اصلا دروغ، شما دارید آدم میکشید بعد صحبت از راستگویی میکنید؟ شما دارید سر یه موجودی رو میبرید بعد من میگید تشنه بود یا نبود؟ من باید شما درگیر و تشنگی بکنم؟ بنابراین حرف من به شما اینه که شما در یه جامعه زندگی میکنید که موضوعی خیلی مهمتر و اساسیتر مطرحه. معناش این نیست که به شما جواز راست یا دروغ رو میگه، معناش این است که میخواید شما چیکار کنید در مقابل همه اینا و بعدم قرار نیست ذهنتون رو متوجه این مسائل کنید. پدر شما از شما میپرسه کجا میخواید برید، شما تصمیم بگیرید که نرید. وقتی با دروغ بگید، شما براتون اون مهمه یا دروغ گفتن راست گفتن مهم؟ نرید. برای چی میخواید برید سفر؟ سفر رو ولش کنید. ولی وقتی که 10 تا از این فشارها به خودتون آوردید، دفعه متوجه میشید باید از اون خونه برید بیرون و باید افکار و عقایدتون سر درستون عوض کنید، یا توانایی داشته باشید رو پای خودتون بشید درستون رو بخونید یا نکنید، توانایی داشته باشید عروسی درست رو بکنید یا نکنید، هزینه شو باید بتونید بدید. شما حاضرید بپذیرید که من دروغ میخوام بگم؟ خب دروغتون رو بگید عزیز. برای چی خودتو ناراحت میکنی؟ ولی از من نخواهید که به شما بگم شما چی کار کنید. باز شما رفتید سراغ، ببین ذهنیت شما ذهنیت تند و افراطی مذهبی درست و غلط و خوب و بد و سیاه و سفید عزیز. منم تمام کوششم با شما در این نیست. اصلا سوال رو به گونه ای که شما طرح میکنید مطلقا نه سوال درستیه و نه جواب داره. تکلیف روشنه، آدم باید راست بگه. تموشو. شما من میگید به هر هزینه‌ای به هر هزینه‌ای. ولی اشکال کار در اینه که شما قرار نیست بمونید یه جایی که به خاطر راستگویی بخواید هزینه بدید. اونم تو چه زمینه ای؟ من چرا حمله میکنم به خانواده یا به پدری که شما، چون شما مثال زدید، با پدر شما کاری ندارم. برای که اشکال کار ما اونجاست. یه پدری که همه چیز رو زیر پا گذاشته، همه چیز رو زیر پا گذاشته، حالا شما نگرانی هستید که بهش راست بگید یا دروغ بگید. هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی فکر نکنید اگه دروغ گفتید کار درستی کردی. اما یه سوال جدی‌تر مطرحه، برای چی هستن شما خواهید برید سفر؟ از لذت سفر بگذرید. یعنی خودتون تو اون وضعیت قرار ندید که بعداً مجبور به اون بشید. شما از یه طرف یه اصلی رو میخواید رعایت کنید، از جا بگید ببین اصلا چرا ارسطو آمد منطق و وضع کرد؟ برای که سوفسطایی های زمان او دقیقا همین کار رو میکردن، مردم رو در مقابل تضادهایی میذاشتن که اینا نمیتونستن جواب بدن. و ارسطو آمد گفت نه، یه چیزی وجود داره به اسم عقل، اما این عقل احتیاج به یه اصولی داره که به درستی به کار گرفته بشه، شد منطق. منطق چیه؟ منطق یا لاجیک اصول و قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. و اونجا گفت اصلا سوال غلطه، استدلال غلطه، نتیجه گیری غلطه. شما هم یه پرسشی که میکنید عزیز از نظر من غلطه. راستگویی به عنوان یه صفت در مطلق درست، دروغگویی بده، تموم شده رن. اما شما این صفت رو به صورت مطلق دارید، ولی در ارتباطش با بقیه چیزا مطرحه. در طول تاریخ آزادی در مقابل امنیت بوده. هر جا شما آزادی بیشتری دارید امنیت رو از بین بردید، هرچی امنیت بیشتر بوده آزادی از بین رفته. به همین جهت است که ما در یه نوع سیستم پر از تضاد و تناقض زندگی میکنیم. بحث شما یه بحث کلیست، شما دارید به من میگید که نه بحث رو بیار در زندگی من. حرف من به شما اینه که اصلا برای چی شما به موضوع راست و دروغ فکر میکنید؟ اذیت نشید، شما به نادانی خودتون فکر کنید، به ناتوانی خودتون فکر کنید، به نگرانی بی خود خودتون فکر کنید، به نیازمندیتون فکر کنید. و بدتر از اون، امیدوارم باز کسی را اذیت نکنم، به این همه ظلم و زور و تجاوز پدر که بعدن در جامعه هم دقیقا همون پدران هستن که میشن رهبران نگاه کنید. اون موقع است که از شما یه آدمی میسازه که موضوع راست و دروغ اصلا موضوع شما نیست. موضوع آب ریختن به گلوی یه مرغ موضوع شما نیست، مسئله کشتن اون مرغ مطرحه. ولی اگر شما بخواید خودتون رو گرفتار موضوعی از این قبیل بکنید، باز همون بحثی است که در طول تاریخ شده. به خدا کاری نداشتن، به آرامش کاری نداشتن، رفتن سراغ آداب نماز که این باید لغت چجوری تلفظ بشه، این حالت دست باید چجوری روی زمین یا تو هوا باشه. اشکال کار بشریت این بوده که مسئله نماد رو و مسئله اون چیزی که واقعیت نیست برش مطرح بود. عزیز منم کوششم برای شما اینه که اصلا افق فکری و ذهنیتون رو عوض کنید. چرا من این برنامه دانش و بینش و نگرش رو گذاشتم؟ دقیقاً به همین علت که ما در پرتو دانش بینش دیگه ای داشت باشیم. اصلا بیان به من بگن که شما 50 دفعه به پدرتون دروغ گفتید، برای من هیچ فرقی نمیکنه که شما 50 دفعه به پدرتون راست گفت باشید. از نظر من شما همون آدم هستید، حتی از نظر اخلاقی. برای که من متوجه میشم اینجا مسئله من راست و دروغ شما نیست. درست مثل من برگرم میگم این چرا آدم کوتاه یا بلند یا چشمش مشکیه یا قهوه‌ایه. شمایید که به اونجا گیر دادید. چرا گیر دادید؟ برای که تو اون جامعه برای گمراه کردن به این چیزا چسبیدن، موضوع اصلی رو رها کردن، بریدن سر آدم ها رو رها کردن، به این که تشته بود یا نبود، یا مثل کسی که میخوان اعدامش کنن میگن آخرین شامو چی میخوای بخوری، سفارش بده غذا تو بدیم. یعنی ایناست ظلم انسانی. برای که روزی که اینجوری فکر کردیم رفته فکر کنیم ما مهربونیم و عادلیم و خوبیم، ببین بهش داریم آبم به گلوش مینیزیم یا غذا هم بهش میدیم. اما روزی که همه اینا رو زیر پا گذاشتیم و فهمیدیم مسئله کشتن اون آدمه که موضوع ماست، گرفتار این بازی هم نمیشیم. بنابراین شما من بگید من هزار دفعه دروغ گفتم به پدر و مادرم، تو اون شرایطی که شما توصیف کردید یا اصلا نگفتم، برای من شما هیچ ارزش انسانی اخلاقیتون پایین و بالا نمیره. ولی معناش این نیست که من به شما میگم دروغگویی خوبه. دروغگویی هیچ وقت خوب نیست، دروغگویی همیشه بده. ولی قصه من الان اینجا دروغ نیست عزیزم، اینجا مسئله مرگ این آدم برای من مطرحه، نه اینکه خونش ریخته رو من نجس شدم یا نشدم. شما هنوز گرفتار این هستید که خونش ریخت رو زمین یا ریخت رو لباس من، مسئله نجاست و طهارت براتون مطرحه، نه کشتن اون آدم. این اون گرفتاری است که ما در طول تاریخ آدما رو سر بریدیم و الان داعش دارن میبرن به بهانه خدا. و تا زمانی که ما جلو این مزخرفات نیستیم که اصلا موضوع این که باور چیه، اعتقاد چیه، دینی داری نداری، مثلا از مسئله اخلاق و انسانیت باشه و اون اصل باشه، گرفتاریم. بنابراین شما هر جور دوست دارید بکنید، ولی اصلا به این چیزا فکر نکنید. به شاگرداتون هم نگید لطفا راست بگویید، چون نه گوش به حرفتون نه فرقی میکنه. روزی هم که این حرفو میزنید خود اونا میدونن که این دروغه، قبولم که بکنن میدونن دروغه، قبولم نکنن میدونن دروغه، برای که همه زندگی در اونجا فریب و دروغ عزیز. و شما فقط دارید بازی دروغ رو میکنید، درست مثل بازی فوتبال که یه توپ انداختن وسط، همه دارن 22 نفر دنبالش میدوئن، ولی یه نفر سوال نمیکنه. نه اینکه من با بازی مسئله دارم که اصلا این داستان چیه. خب هر کی یکی 10 تا توپ بهش بدید بره خونش بگیره بشینه. به همین جاست که بازی درست نکنید که بعدن توش گیر بیافتید. عرض منم الان به شما این است، ابدا شما با مسئولیت من در پیشگاه وجدانتون و در پیشگاه خدا هر جا دلتون میخواد از این دروغا بگید، اما به جنگ تمام اون ظلما برید. آب رو خواستید به گلوی اون مرغ و گوسفند بریزید یا نریزید، ولی سرش رو نبرید، اونجا بیستید. و اونه که مسئله انسانیت امروز، و الا باز ما گرفتار آداب میشیم، در حالی که داریم نماز میخونیم فکر اون به همه جا هست، در حالی که داریم نماز میخونیم داریم فکر دشمنی میکنیم، در حالی که داریم نماز میخونیم حواسمون هست که بچه مثلا خورد زمین. و ایناست که تبدیل شده به بازی، و ایناست که ما رو تبدیل کرده به یه موجوداتی که مقدار ادا در بیاریم، و اونجاست گرفتاری عزیز. عرض من یکی دو دفعه دیگه بشنویدش، نه اینکه حرف من مهمه اصلا، برای که حرف من فقط یه ذره به هم ریختگیه، و تا زمانی که ما به هم نریزیم گرفتاریه. ما تو دنیایی هستیم که برای شکوفا شدن باید بشکنیم، چاره جز شکستن نداریم برای شکوفنده بودن. و به همین دلیل خودتون گرفتار راست و دروغی که به در مدر چی میره، هر جور هر کار دوست دارید بکنید، ولی با تمام وجودتون به عنوان یه آدم آگاه به جنگ اون چیزی برید که موضوع اصلی و اساسی انسانیته و اخلاقه، آزادی است، عدالت است. اونا مسئله من و شماست که باید پاش ایستاد، و هیچ مجوزی هم نداره. شاید تلفن شما قطع بشه، ولی مجبورم میگم. بانوی ارجمندی در امریکا روی خط اومدن، گفتم من در امریکا هستم، حجاب اسلامی رو رعایت میکنم، دوربریا بس قزقات منو مثلا مسخره میکنن. گفتم بیخود میکنن، کار زشت بد غلطی هست. شما یه باوری دارید دلتون میخواد حجاب داشته باشید داشته باشید، ولی بعدن تو گفته گفتم ولی امیدوارم روزی که رفتید ایران، شمایی که دلتون میخواد اینجا آزاد باشید، هر جور لباس دلتون میخواد و پوششی داشته باشید داشته باشید، اگر رفتید ایران با تمام وجودتون بجنگید که زن باید آزاد باشه، هر گونه پوششی میخواد داشته باشه. اما اگر شما مادر من رو که حجابش خوب نیست گرفتید و مادر منو شما بردید شکنجه کردید و مادر منو شما کشتید، مطمئن باشید روزی که برگشتید تو امریکا من هنوز طرفدار آزادی پوشش شما و حجاب شما هستم. نه اینکه به خاطر اون همه رو عوض میکنم، چون روزی که شما به آزادی و آزادگی باور دارید باید پاش بیستید. نه اینکه مثل الان این گروه ها در پاریس از آزادی پاریس استفاده میکنن برای که بعدن جبر و اجبار و مرگ و نابودی رو بر سر مردم ببرن. اینجا گرفتاری مردم دنیاست، و به همجاست که درگیر این بازی نشید. خودتون ابدا گرفتار این که من راست گفتم و دروغ گفتم و پدرم دارم یه دفعه راست گفتم دروغ گفتم به خاطر اصول اخلاقی نکنید، اذیت لطفا نشید. ولی گیر شما اصول اخلاقی نیست، استراب و وحشت از باورها و اعتقاداتی است که دارید و احساسی که به دنبالشه، اونه که موضوع و مسئله شماست. به همین جهت است که نگاهی به اونا بکنید، و ما تو دنیایی هستیم که قرار یه نگاه دیگه داشته باشیم. به قول معروف باید چشم رو شست، با اون چشمایی که قبلا اونگونه میدیده هیچ چیز رو درست و خوب و سر جاش نمیبینیم، برای که اون چشمها از سر سه چیز میامده: نادانی، بیماری، خودخواهی. یعنی خودخواهی انسان، نادانی انسان، بیماری انسان موجب تمام این نظام باورها و اعتقاداتی است که ساخته و پرداخته شده. و به همین جهتی که یه نگاهی دیگر ما میخواییم که از این نادانی در بیاییم، از این خودخواهی در بیاییم و از این بیماری در بیاییم، و مادام که همچنان در میانه اونها غوطه ور هستیم هیچ امیدی نیست. به همین جهت هست که یه دفعه خوب از آب در بیاییم و یا هی خودمون رو به خدا و زمین و آسمون بزنیم، فرقی در ماجرا نمی کنه. امید من این است که برنامه‌های پنجشنبه راهگشای یک گفتگوی دیگری باشه که بر اثر دانشی که امروز داریم یه بینش و نگرش دیگری پیدا کنیم، تا همچنان مرگ یک مرغ یا خروس یا یک گوسفند موضوع ما نباشه. اینکه آب به گلوش قبل از بریدن سرش به دست یک نفر یا خود ما انجام شده یا نشده موضوع ما باشه، اینجا گرفتاری انسان. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده دیگری گفتگوی داشته باشیم، چون همطور که شنونده عزیز گفتن تلفنشون به دلیل اینکه کارتشون تموم شده از ایران بود قطع شد، ولی سپاسگزارم که موجب یه چنین گفتگویی شدن. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
پس چجوری کمش کنم؟
به جون بریم، فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
پس چی کار کنم؟
عجله کن، فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
فرح جان،
جان
امشب یادت نرا یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کرده؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام بهتون.
سلام بفرمایید.
حال شما خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من 28 سالمه، تقریبا 3 سالی که ازدواج کردم، 2 سالی که اومدیم آمریکا با همسرم. همسرم بورسیه تحصیلی گرفتن از اینجا و از اونجایی که خیلی خانم خوش‌شانسی گیرشون اومده، اسمشون تو لاتاری همزمان در اومد.
یعنی معمولا خب آخه خدا گرد رحمت ببندد دری به حکمت گشاید در دیگری، بنابراین شاید یه بلای اونجا سرش آمده، بعد اینجا خدا دیگه رحم کرده و وشلاتاری رو داده. خیلی خوب، ایشون چند سالشونه؟
ما همسن هستیم، هر دومون 28 سالمونه، دختر خاله پسر خاله هستیم. و
هر دو چی خوندید عزیز؟
من شوهرم داره اینجا پی اچ دی میخونه شیمی و من لیسانس روانشناسی دارم و از وقت اومدم اینجا مشغول زبان هستم. البته خب خیلی هم تنبل هستم، خودم اینو میدونم، خیلی کمکاری کردم توی خوندن زبان.
به من بفرمایید چه مدتی به عنوان پسر و دختر هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتی؟
والا ما خیلی زود ازدواجمون شد، چون که کارشون میخواستن بیان آمریکا، ما حدود 2 ماه نامزد بودیم، 3 ماه هم عقد بودیم، یعنی در کل 5 ماه به عنوان به قول معروف دختر و پسر نمیدونم یا همسر آینده هم رو هم شناخت پیدا کردیم.
آخه عزیز نه ببینید، نامزد یا عقد در جامعه ایران یعنی پایا فقط خریدن وقت برای در حقیقت تهیه یا فراهم آوردن مراسم عروسی. یادم تو نامزدی عقد نمیرم یه رو بشنسه
تو منظورم از نامزدی همه جشنسی هیچ کس هم خبر نداشت. دو ماه برای اینکه با هم به یه تفاهم خاصی برسیم.
چقدر قبلا با هم ارتباط نزدیک میدونم خانواده بوده و فامیل؟
خیلی زیاد، یعنی من هر روز خونه اونا بودم. البته اوشون 3 سال تهران بودن، دانشجو تهران بودن، برای خب ما خیلی رابطه نزدیک، یعنی هر زمانی اومدن شیراز ما مرتب ما همیشه کنار هم بودیم، هر روز هم دیگر رو میدیدیم. ولی ایشون فوق‌العاده تو پسر آروم، سربزی، کم حرف، یعنی من بیشتر حرف میزدم با هم.
شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
ما 4 تا بچه هستیم. من یه خواهر 5 سال بزرگتر از خودم، یه خواهر 3 سال بزرگتر از خودم و یه برادر 12 سال کوچکتر از خودم دارم. و ایشون هم یه برادر فقط دارن که 5 سال از خودشون کوچکتره.
بله. تو خانواده همه موافق بودن با این ازدواج؟
بله، فقط حالا بعضی هم مخالف بودن، مثلا حالا دایی من که خودشون خواستگار شوهر من بودن و دخترشون دوست داشتن مثلا شوهر من به دختر ایشونو بگیره، یعنی همه خیلی موافق.
شما یعنی هیچ کسی رو غیر از فامیل محترم خودتون قبول ندارید همتون؟ ایشون هم دنبال این بودن که برن دختر خواهرشون رو برای پسرشون بگیرن؟
نه اصلا مادر پدرشون در جریان نبودن. ما یه روز با همگی رفته بودیم کوه، ایشون اومدن از من خواستگاری کردن. یعنی من خودم همینجور شوک شده بودم خیلی زیاد، یعنی مثلا باورم نمیشد که مثلا بیان از من خواستگاری کنن، چون ما میگم که خیلی با هم صمیمی بودیم. بعد اولا من بهشون گفتم نه شما مثل برادر من هستی نمیتونم، ولی گفتن که خب نه همچین چیز وجود نداره، ما این نقدار با یه زمان با همیگه هستیم، اگر شما دیدی نمیتونیم من دیگه میرم کنار. که ما با هم بودیم یه دو ماهی و دیدم که خب میتونم به عنوان همسر بپذیرمشون ایشونو.
اوکی. البته خیلی کارها رو درست نکردی، یه ذره خوب گرفت. خب چه خبر است الان بینتون؟
ولی آقای دکتر ما نامزدیمون که دو ماه بود آروم خوب بود، بعد ولی عقد نارومی داشتیم، مثلا یه سفر رفتیم برای ویزا دبی، یه سری مشکلات به هم مثلا توی دبی مثلا اولین سفر که ما با هم داشتیم به من میگفت که تو اگر کسی دیگر رو دوست داری کسی دیگر میخوای اشکال نداره، من اینقدر تو رو دوست دارم که حاضرم تو رو طلاق بدم تو بری مثلا با یه نفر دیگه. که مثلا کل گریه کنم چرا همچین حرفی به من میزنی؟ ما الان زن و شوهر هستیم مثلا هفت درست نیستم. من اینو میذارم پای این که توی حالا این چندین سال ایشون هیچ رابطه با هیچ دختری نداشتن، یعنی هیچ دوست دختری نداشتن.
خب
گذاشتم پای این موضوع.
خب بعدش چه خبر است الان؟
بعد الان آقای دکتر یه مدت ایشون به من میگفتن که من میذاشتم پای بدبینیشون، مثلا میگفتن که آره بچه های دانشگاه اینجوری در مورد من میگن، یعنی که من تحت نظر هستم. مثلا یه سازمان، گفت خودش هم نمیدونه دقیقا چجوری، یه سازمانی یه جایی یه چیزی ایشون تحت کنترل دارن و دارن روشون یه آزمایشای انجام میدن، یعنی که یه اشعاری به طرف ایشون میفرستن که مثلا ایشون تحت شعای یه رفتار خاص قرار میدن، که حالا میخوان یا یه آزمایشی رو ایشون انجام بدن یا اینکه یه رفتارهایی تو ایشون اصلاح کنن.
ایشون دکتراشون تو چه زمینه‌ای هست؟
شیمی. دارن روی سلوله سرطانی کار میکنم. بعد من رفتم پیش دکتر و با دکتر در میان گذاشتم، به من گفتن که ایشون حالت پارانویا دارن و رفتم پیش روانپزشک و بهشون قرص دادم، قرص اگر اشتباه نکنم آبیلیفی، اول نصفش رو مصرف کردم و بعد از کردنش یه دونه کامل. ایشون خیلی استرس هم دارم.
آیا ایشون قبول داشتن که اینا توهماتشونه؟
نه الان هم قبول ندارم آقای دکتر، الان هم قبول ندارم. الان میتونم دیگه قرصاشون نمیخوره، میگه من دیگه استرس ندارم. میگم بابا ایمان استرس به خاطر چیز دیگه؟ میگه نه من مطمئنم همچین چیزی وجود داره ولی من نمیتونم اینو ثابت کنم.
خب وقت به من بفرمایید که چه جای دیگری حال یا رفتار غیر عادی داره؟
حدود چند ماه پیش به من میگفتن تو اومدی با استاد من حرف زدی گفتی که هوای شوهر من داشته باش. من گفتم بابا من حرف رو نیومدم بزنم، من که زبانم خوب نیست، من چجوری بیام با استاد تو صحبت کنم؟ اصلا حرف بدی هم نیست که اگر من کرده باشم میخوام تکذیبش کنم. سه چهار شب من توی نصف شب تو خواب بیدار که این سوال از من پرسید. بعد اینکه مثلا من قضا برش درست کرده بودم، بعد شب برگشت خونه با ناراحتی، آره من این قضا رو میدم آزمایش، تو توی قضای من یه چیزی ریختی. مثلا من هم موقع ناراحت بلند شدم قضاشو تو خودم چند تا قاشق خوردم، مثلا ببین اگر چیزی من ریخته بودم من اینو میخوردم. بعد فکرم دیگه بیخواست من دود و بیدود و فریاد و این چیزا رو انداختم، یکی پس کردم. بعد اعتقاد است که بدونم ایشون همچه مشکلی دارم. بعد دیدم قضا رو قایم کردم داخل یه گوشه یخچال که مثلا حال میدونم بعد به آزمایش نده. هر جمعه میریم مهمونی از ما که با کسی که رابطه زیاده نداریم که من حقیقتش میترسم، میترسم دارم مثلا حالا نمیدونم هزار تا ایراد بگیره از حال کسایی که تو مهمونه بودن یا از من ایراد بگیره. ما دوستای آنچنانی هم نداریم. و یادم است.
به من بگید عزیز از نظر رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
بعد میگن اوشون بیشتر تمایل دارم، من حال بعضی موقعاتون از دستشون ناراحت هستم. خب
آیا با سرعت ارضا میشن؟
بعد از اوقات حاله بعد از اوقات من، ولی اوایل که این قرص رو مصرف میکردم آقای دکتر حالشون خیلی بد شده بود، همش یعنی میگفت شب کف دستشوی بیهوش شده افتاده و بیحال، حتی سه روز دانشگاه نرفتن که دکتر قرصشون نصف کرد و بعد از که یک ماه مصرف که مصرف کردم قرصشون رو دوباره یه دونه کامل کردم، ولی از اون که قرصشون رو نمیخورم حدود یه هفته است.
خب شما میدونم
آقای دکتر بعد قرصه قرصه میدونی چی میگفت؟ میگفت که اینا تلقیمی قرصه رو مکیده بود، دیده بود شیرین، گفت میگه این شکر قرص نیست.
ایشون از نظر رفتن حمام و اینا چطورن؟
هر روز مرتب دوش میگیرم، به سر خیلی تمیزی هستم، دستاش ندارم ولی تمیز هستم.
چه باورها و اعتقاداتی از نظر سیاسی و مذهبی دارن؟
یکی از دلیلی که ما با هم ازدواج کردیم همین دلیلای مذهبی و سیاسیمون بود، ما حقیقتش به مذهب اعتقادی نداریم، یعنی اساس کارمون بر اساس مذهب نیست.
خب ایشون
به کارهای درست باور داره، یعنی کار اشتباه اصلا دروغ نمیگه، یعنی بعضی موقع ها مثلا من میگم اگر من نفهمیده بودم ایشون بیمار هستم نذاشتم پای دروغگویشون، ولی بعضی موقع که من میخوام مثلا حالا به دوست آشنا یه دروغ بگم مثلا میگه نه چرا دروغ میگی، دروغ نباید بگی.
از نظر
رفتاری بسیار من
برم از همین نسوزه. نه عزیز اون دلیلش چیز دیگه است، به دلیل این که معتقدن یه دروغ بزرگی و یه توطئه در کاره، وحشتشون از دروغه، ولی معناشون علاقه به راستگویی نیست عزیز، برای که ایشون چیزی رو که میبینن اصلا وجود نداره. نه اینا نشون دهنده اخلاق خوبشون نیست عزیز. من روزی که فکر میکنم آدم ها برم پشت سر من حرف میزنن میگم غیبت نکن، غیبت خیلی کار بدی، یه جام بشنم بینم پشت سر کسی حرف میذارن من جلوش رو میگم، ولی این معناش این نیست که من غیبت کردن رو بد میدونم، من میخوام از این طریق جلوی اینکه پشت سر من حرف زده بشه رو بگیرم. من روزی که معتقدم یه توطئه‌ای در کاره، خطری منو تهدید میکنه، دلم میخواد همه حقیقت رو بگم و من برام ماجرای حقیقت به اون دلیل از وحشتمه که مطرحه. خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن، ایشون وحشت از دروغ داره، بنابراین اینا مسائل اخلاقی ایشون نیست که پسر خوب، ایشون بیمار عزیز، شما با یه بیمار ازدواج کرد و حالا به من یه ذره با یه دقتی جواب بده، در خانواده اونم ازدواج در اون سیستمی، به من بگید که تو خانواده شما و همسرتون چون با هم هم نسبت دارید، آدمی که بیمار روانی باشه چی داشتی؟ یه ذره دقت کنید تو همین جوری مثل همه ایرانی ها نگید درست بودن، نه مثلا افسردگی، استراب، وسواس، خودکشی، اعتیاد، چه خبر بوده؟
من عموام خب رفتی که بهشون ندارم، اکثر معتاد هستن، بعد خانواده ایشون هم مثلا میدونم دفعه چجوره، چون میدونین این بحثا توی ایران هست ولی خب هیچ کس برچست بیماری روش نمیزنه. مثلا خیلی ما خانواده دلواپسی داریم، مثلا یادم از زمان قدیم که سس درست میکرد همشه مثلا مامان من نگران بود ما نیفتیم تو دیگه سسی، یا مثلا من وقتی تماس میگم به مادر ایشون، مادر ایشون باز بیشتر از مادر من هست، مثلا میگم آره ما قراره امروز با فلانی بریم بیرون، شما تلفنشو بدین به من که اگر یه دفعه شما رو مثلا ندوزده یا مثلا بلای سرتون نیاره، یعنی خیلی نگران هستم در مورد همه چیز.
نه اینا نگرانی نیست از اینا بیماریه.
بله
یک کسی تو ایران نشسته میخواد شمار تلفن داشته باشه که شما رو دزدیدن، نه عزیز شما به خیلی گرفتاری، مبادا بچه دار بشید.
نه اصلا
من نگی، یک جوره مواظبت نکنید، دو گونه باشه که خاطر نواسته باشه، چون تمام موارد مواظبت مراقبت یا پروتکشن یه درصدی خطا و اشتباه داره، بنابراین فکر نکنید بگید من مثلا فرض کنید روی قرصم، نه اون کافی نخواهد، یعنی میخوام به شما بگم عزیز، شما با یه بیماری فامیلی روبرو هستی، فرزند شما اگر دو تا بچه بیارید یکیش حتما بیمار خواهد، تا این حد ماجرا سنگین و شدید، و بعدم این ازدواج باید کاملا ایشون ارزیابی کامل روانی بشه. کدام منطقه، کدام ایالت امریکا هستی؟
ما دوستان میکنم خدمتتون برسته، ما
بستان
هستیم آقای
دکتر. خوشحال میشم ببینمتون، ولی عزیز باید دنبالشو بگیرید. ولی اشکال کار این است که فردی مانند ایشون قبول نمی کنه که مشکل
همون آقای دکتر، مشکل من همینه،
یا گرفتاری همین عزیز، برای که ایشون همه چیز رو دروغ میبینه، توته میبینه. آیا به شما میگه که ممکنه منزل ما مثلا از ذره دوربین و نمیدونم شنود و اینا داشته باشه چیزی؟
آه بله، مثلا گفتن که حتی ممکنه در جریان سکسای ما هم باشه.
نه نه، شما با ایشون کاملا حالتهای سایکاتیک و روان پریشی داره عزیز، بدون دارو درمانی، بدون دارو درمانی و روان درمانی، فقط با گذشت زمان بدتر میشه و میتونه دست به اقدامات یه ذره خطرناک هم بزنه. یعنی فعلا جان
مثلا آقای دوستی، مثلا ایشون که کوچیک بودن مثلا توی خواب راه میرفتن یا حرف میزدن، و اینکه وقتی که به سن بلوغ رسیدن، زود به سن بلوغ رسیدن، صداشون زود خلوف شد، و مثلا خب همسن و سالاش ماها باشیم مسخرهش کردیم، یعنی همه به خاطر همین تا دبیره تا پیشنش خواهی ایشون صداشون نازک میکردن، یعنی سره اصلشون بیرون نمیدادن، این مورد هم داشتن.
به هر حال عزیز، شما ابدا با یک کسی که اشکال روانی داشته باشه، موضوع و مسئله داشته باشه، شما با یه بیمار روانی رو برمیست یا بیماری روانی، و باید تو اون مسیر ببینید چه میکنه.
و خب
ایشون اشکال کار اینه که ایشون نمیپذیر عزیز، راه حل برای ایشون معالجه است، ولی برای شما نمیدونم، برای تنها توصیه من به دلیل آنچه که میدونم صاحب فرزندی نشید، همه گونه مواظب باشید، ضمناً هم یه مقدار اگر علائم شدید و تون شد به هر حال خودتونم کمک بگیرید. یعنی الان هر جا که میرید یه روانپزشکی رو، روانشناس نه، یه روانپزشکی رو که سایکیاتریست باید پیدا کنید، خودتونم باید صحبت کنید.
من همین کار رو میکنم آقای دکتر، پیش یه روانشناس میرفتم، ولی به قولن اونقدری چیز قابل نبودن، یعنی به همون اندازه که من میتونستم ازشون استفاده ببرم رفتم، ولی بعد از اون دیگه بیشتر از اون راهنمایی به من احساسم نمیتونن بدن.
من مطمئنم در بستان و شهرهای اطراف عزیز دوستان روان پزشک ایرانی هستن، اونا رو پیدا کنید، روان پزشک ایرانی که هم اکنون یا در مسیر کار یا در دانشگاه به هر حال آمده تازه ایرانی باشه، پیدا کنید که زبون شما رو بفهمن، و موضوع بسیار بسیار جدی است، لطفا این کار رو بکنید. به هر حال حالا امیدوارم که بیشون بپذیره، چون مسئله اصلی اینه که داروها روش اثر بذاره، مسائل موقتی باشه و این ایام سخت و تلخ شما بگذره، ولی به هر حال مواظب ایشون و مواظب خودتون باشید، هر گونه که فکر کنید دنبال درست کردن چیزا و موضوعها و مسائل آینده و نمیدونم حتی پسنداز و خرید خون و اینا نباشید، مشکل شما مشکل امرجنسی اضطراری الان، و امیدوارم که بتونید یه جوری حلش کنید. حالا اگر یه روانپزشک خوب پیدا کنید میتونن حتما کمکتون کنن، خود شما هم احتیاج به کمک دارید، و خانواده رو به نظر من باید در جریان بگذارید، از اونها پنهان نکنید. به هر حال امیدوارم حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میخوام یه سوالی ازتون
بپرسم. لطفاً روی خط باشید. لطفاً روی خط باشید. خواهش می‌کنم. چنگ و نرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
B
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
Parish Entertainment proudly presents Saturday, August 22nd, Irvine Barclay Theater, Shahyad.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت و مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
For the first time in Orange County, Baran. Saturday, August 22nd, at the Irvine Barclay Theater. For tickets, visit omidbazaar.com or call 1-800-641-0122.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، من میخواستم بگم نحوه برخورد من با ایشون باید چجوری باشه. الان آیا من میتونم این تماس صحبتم با شما برای ایشون بذارم یا نه؟ چون شما خیلی قبول دارم.
آخه اشکال کاری نزدم، فرقی نمی کنه، منم میرم جزو توتگران. یعنی ببینید، ایشون بیش از اون گرفتاره که به خودش بیاد، نه اینکه تردیدی نداره، برخی از اوقات خودش تردید میکنه، ولی بعدن تو ذهنش علل و عواملی رو میسازه. مغز اصلا یه جور دیگه کار میکنه. یعنی من همیشه مثالی که برخی از اوقات کمک میکنه رو گفتم، ظاهرش هم خیلی موجه. یعنی هر وقت شما به ایشون جمع رو بدید ضرب میکنن، بگید 3 به اضافه 7 میگه 21، بگید 4 به اضافه 5 میگه 20، بگید 6 به اضافه 3 میگه 18. باشم محکم میسته. برخی از اوقات ممکنه وقتی بهش فشار میاد بیه، خب 6 به اضافه 3 9، ولی میگه تو گفتی ضرب. یعنی اشکال کار این آدم ها این است که موقتی ممکنه به واقعیت نزدیک بشن، ولی دوباره بر میگردن. درست مثل آدم فرض کن که بیداره که دیر یا زود میخوابه عزیز. یعنی اینا به دلیل تغییرات بیوشیمی و چگونگی جمع شدن خبر و استدلال به یه نتیجه گیریایی میرسن. صحبت من هیچ کمکی به ایشون نمی کنه، اما در جهت اینکه شما چه کار میتونید بکنید، متاسفانه هیچی. این اشکال کاری، اشکال کار نیست که مواردی از این قبیل مادام که شما بگید بله چنین است و منم متوجه شدم و مثل که یعنی حرفایی بزنید تو اون زمینه یا اصلا باش مخالفت نکنید، با شما مسئله و مشکلی نداره، ولی به مجردی که بخواید ردش کنید، نفیش کنید یا بهش بگید تو مثلا بهتره به دکتر مراجعه کن یا قرصتو بخور یا چیزایی از این قبیل، شما هم به نوعی به جمع اون دشمنان مستقیم و غیر مستقیم اینو حتی فکر کنه گولتون زدن یا مثلا شما تحت تاثیر قرار گرفتید، ولی به تدریج شما میشید یه موردی از بقیه موارد. البته هنوز شکنندگی کامل اتفاق نیفتاده، یعنی خطری بسیار جدیه ایشون این حالت شدید برسه به نوعی از اسکیزوفرنی عزیز، یعنی پارانوید اسکیزوفرنی هست. تنها حسنش اینه که به دارو پیش از هم انواع دیگه جواب میده، ولی بعد جان
مخاطب دارم درمان قطعی داره مثلا حالا دارو مصرف کنن تا حل نهایی؟
ببینید عزیز، بسته به شدتش و ترکیبش داره. اگر اسکیزوفرنی بشه یا باشه، متاسفانه فقط دارو میتونه برای مدتی کنترل کنه، غالب اوقات فرد از کنترل خارج میشه به دو دلیلی که دواشو نمیخوره، بلکه این دواها محدود کنندن، این دواها اون آزادی ذهنی رو یا روانی رو بهش نمیده و به همین جهت است که احساس میکنه حتی این دواها مفید نیستن، مؤثر نیستن، بعد فکر میکنه ممکنه خود اینم یه بازی و توطئه باشه، بعد یا میاد استدلال شوهر شما رو میکنه که نخوردمش این شیرین بود، این اصلا دوا نیست، این تاثیر یه مقدار روانی روی من بگذارن، یعنی باز میره تو حریم توطئه به گونه ای که نتیجه ای که میخواد بگیره نتیجه اینه که بهتره من این دوا رو نخورم، در حالی که اگر یکی بهش بگه خیلی خوب مثلا این دوا شکره و بنابراین ضرری که به تو نمیرسونه بخور، اصلا بذار با چایت بخور و بعدم هجورم دلت میخواد بازی در بیار، این استدلال نمیپذیره، چون ته دلش میدونه داره دروغ میگه، چون متوجه فریبکاری درونی خودش هم هست. به همین جهت که برخی از اوقات ممکنه بپذیره برای یه مدتی دارو رو بخوره، ولی باز دوباره برمیگرده سر جای قبلیش. برای نوع پارانوید، مثلا اگر اسکیزوفرنی باشه، نوعی است که دارو بیش از همه کمک میکنه، چون شناخت بیشتری وجود داره که این سیستم چگونه کار میکنه، ولی نوع خطرناک و بدش عزیز.
یعنی روان درمانی کنار مصرف دارو کمک بهش میکنی که مثلا من داروش هم بخوره؟
چم؟ این که تاثیر نداره روان درمانی. ببین عزیز، اشکال کار باز روان درمانی چند چیزه. یکی این که اگر فقط مثلا فرض کنید ایشون اختلال شخصیتی پارانوید، یعنی پارانوید پرسنالتی دیسوردر بود، شخصیت شکاک و مزنون بود، من خیلی باش مسئله نداشتم، اونا رو میشه اداره کرد. اگر حتی فقط یه مقدار حالتهای سایکاتی که شک و سوء ظن داشته باشه، غالب اوقات داروها به مقدار زیادی کمک بوده، ولی اگر گفتم به اون دوپارگی مغز برسه که اسکیزوفرنیه، مثلا معنی اسکیزوفرنیه، نه اون معالجه ای نداره عزیز. دارو درمانی، روان درمانی کمی کمی کار میکنه، ولی وقتیست که یک شدید نیست، وقتی خیلی شدید باشه نه. درست مثل این که ما تو بیمارستان هم با یه بیماری روبرو میشیم که وجود که 10 تا پزشک اونجا هستن، کسی فکر میکنه کاری بتونه کنه، بیمار میمیره. یعنی مواردی هست که از نظر روانی کار زیادی براش نمیشه کرد. من هنوز اون رو در ایشون بر اساس حرفای شما شاید بتونم بگم نمیبینم، حدسش رو میزنم، نمیبینم که بگم اسکیزوفرنیه. بنابراین اگر فرض رو بر این بگیرم که هنوز اسکیزوفرنی نیست، موارد دیگری که باشه دارو درمانی، روان درمانی کمک کنه. اشکال کار در پایین و بالا رفتن اینه، اشکال کار در اینی که دیر یا زود گفتم به دلیل موانع و محدودیت هایی که به وجود میاره دارو رو نمیخورن، یعنی عامل همکاری توش نیست، مگر اینکه نوع بیماری اینقدر خفیف و کم باشه که دارو درمانی و روان درمانی واقعا کمک کنه. در موارد حتی متوسطش، نه حتی شدیدش، غالب اوقات اینا کوتاه مدت عزیز. و بعدم اشکال کار اینه که به تدریج سیترش و یا هیتش وسیع‌تر میشه و عمیق‌تر و سابقه ها به جوری میشه که خب میتونه کار رو با اشکالات بیشتری مخصوصا برای دوروبری ها که نمیدن چه کار باید بکنن. یعنی شما وقتی به من میگید من چه کار باید بکنم، من پاسخم این است که واقعا شما کاری نمیتونید بکنید. شما
آقای دکتر، من توی خانواده خیلی پر از بحث و دعوا و جنگ و جدل و عصبی هستم. یعنی بیشتر موقع مثلا امروز تو با هم بحث کنیم که محکم در روش بستم، یعنی همش با خودم خیلی عصبی باش برخورد میکنم وقتی این مسائل پیش میاد.
میتونید من بگید دقیقا مثلا چی شد امروز؟ از صبح که بیدار شدید یا او بیدار شد یه کمی جزئیات
رفت دوش کرد، بعد من براش قهوه‌ش آماده کردم، بعد اومد بیرون. من داشتم دستم رو می‌شستم، گفتش که اگر قرار باشه کسی منو توصیف کنه یا کسی رو توصیف کنه باید قشنگ توضیح بده. گفتم اگر منظورت منه، من آدم دو پهلوی نیستم که بتونم دو پهلو بفهمم چی میگه، قشنگ مستقیم به خودم بگو. گفت من منظورم به تو بودم، اگر منظورت به من نیست چرا داری به من این حرف میزنی؟ سه هم بحثمون بالا گرفت و بعد دیگه من در رو محکم روش بستم.
یا بعدیشون رفت؟
آره بیرون از خونه بود، داشت میرفت، من رو در محکم دوست بستم که اعتراض خودم رو نشون بدم بهش.
در حدی که میدونید، الان شما گفتید دو سال اومدید امریکا، درسته؟
بله.
ایشون تو دو سال از نظر درس و اینا پیشرفتش چگونه بوده؟
خیلی کار درسیش بود، خیلی خوب بوده. یه مدتی افتاشت قبل که قرصان مصرف کنه، بعد دوباره افتادش، بهش گفته بود که دوباره خیلی پرکار شدی. نه خیلی خیلی دوست داره درسش و کارش رو خیلی دوست داره. یعنی وقتی میره خودش میگه مست کارم میشم.
بله، امید منم همینه که خیلی شدید و سنگین نباشه، ولی برخی از علائم خوب نیست. ماجرای از آمدنش به امریکا که مسئله ای نداره، بله، خوشحالی که آمده.
آره خیلی، چون که اصلا نمیتونه توی مخصوصا از وقت من اینجا میبینه توی آزمایشگاه هر وسیله بخواد هر آزادی هست. اصلا من خیلی دوست داره، خیلی، یعنی که من دیگه دوست ندارم برگردم به زندگی ایران.
درباره بچه با شما حرفی میزنه؟
ما از اول هم تصمیم گرفتیم که به هر حال تا زمانی که زندگیمون به یه آرامش خاص نرسیده بچه دار نشید. نهایت این که خیلی زیاد پول کشید بچه دار نشدیم، میتونیم بچه از پرورشگاه بیاریم، چون میگه که به هر حال خیلی بهتر از بچه دار شدنه.
بله، به هر حال شما فقط اونو مواظب باشید عزیز. من نه فکر نمی کنم گذاشتن این برنامه به ایشون کمک کنه، ولی این برنامه رو یه جوری داشته باشید که اگر یه موقع لازم شد مثلا پدر و مادرتون بشنون. اگر
بعد آقای دکتر من تابستون میخوام برم ایران، ایشون نیومدن چون که میترسن اجازه که ندن برگرده. حالا میگن که بخوادم ترس استرابایی بی خودی که دارد اشکال که نداره. من دوم از خودش خیلی خوشحاله، میگه اگر تو بدونی من میتونم بسن مقاله من بنویسم.
بسید
که من هیچ گونه اسم مثلا ایشون اگر 8 صبح برم 12 شب برگرم مثلا بهشون نمیگم. چرا؟ چون میدونم هدف اصلی ما الان درست ایشون هست، با آرامش ایشون.
نه متوجه، ببینید نه هیچ اشکالی در اون نیست، فقط امیدوارم که این مدت اتفاقی یا تغییر حالت ایشون شدید نباشه. ولی شما اطلاعات رو بگیر و یه روان پزشک رو با شما در تماس باشید که اگر اتفاقی افتاد بتونه کمکتون کنه یا به همسرتون کمک کنه، و بعدم تا از اون زمانی که برید ایران در حقیقت همه آگاهی ها رو داشته باشید، بتونید به هر حال گزارش درست بدید و شاید تصمیم درست بگیرید. به هر حال امیدوارم این ایام بد رو بگذرونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون،
به امید دیدار دوستام. مرسی عزیز،
خدا نگهدار.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider bane will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اه اولکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
اه بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشت اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید. بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه. واقعا ممنونم. من به دوستان گفتم، شما فرمودید که دختر 3 سال و نیمه دارید، گفتم الان اعتش بهید میگید اصلا شوهر کرد رفت دیگه، بنابراین بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه.
من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. راستش آقای دکتر، یه نگرانی من در مورد دخترم دارم که میخواستم نظر شما در موردش بدونم. دختر من از زمانی که تقریبا میتونم بگم 3-4 ماهش بود، نسبت به بعضی از موزیکا و آهنگا، با بعضی از موزیکا و آهنگا در واقع غمگین میشد و گریه میکرد. خب اولین بار این با یه موزیک ایرانی شروع شد و خب به محض اینکه منو اصلا فهمیدیم اینقدر شد، ولی بعد از چند ماه خب نسبت به موزیکای کلاسیک دیگه هم که خب برای بچه‌ها معمولا میذارن، نسبت به بعضی از اینا، یعنی به محض اینکه میشنید گریه میکرد. و خب اینم به محض اینکه ما فهمیدیم
ببخشید
ریتم این آهنگا اومده دستمون، یعنی به من اگه داره یه کارتونی رو نگاه میکنه، یه برنامه رو نگاه میکنه، تا مثلا 2 نوت اول میاد سری ما قطعش میکنیم برای اینکه گریه نکنه.
صبر کنید، میشه لحظه صبر کنید؟ واقعا چون این مهم، از گریه ای که میکرد فکر کنید گریه چی بود؟ یعنی غم بود، ای بس ترس بود، چون ممکنه چیزای متفاوت باشه. چی به نظرتون میامد؟ یعنی حالی که به خودش میگرفت چی بود؟
ناراحتی آقای دکتر. ترس نبود، یعنی اونو مطمئنم که ترس نیست، ولی دقیقا یه غمه.
و این از 3-4 ماهگی درش
میاد. همون حالت و زمانی داره که مثلا یه کارتونی رو نگاه میکنه، میبینه یه بچه‌ای داره گریه میکنه، همون جوری بغض میکنه که این آهنگا رو میشنوه، بغض میکنه و مثلا اگه یهو دیر برسیم یه گریه خیلی شدید میکنه. همون چند ثانیه اول که نوت شروع میشه این حالت بهش دست میده.
حالا صبر کنید اول. به من بفرمایید شما هم یه دونه فرزند دارید، درسته؟
بله.
الان گفتید 3 سال و چقدر میشه عزیز؟
3 سال و 5 ماه.
و گفتید دقیقا از چه سنی شروع کرد این حال رو؟
ببخشید من چه سن...
متاسفم. از چه سنی بود که یه چنین حالی درش پیدا شد؟ اولین باری که توجه شما رو جلب کرد چند وقتش بود؟
اولین بار شاید میتونم بگم 3 ماهش بود، همین هول و هوش که یه آهنگ رو، یعنی یه موزیک ایرانی از تلویزیون پخش کرد و این خیلی شدید یکو گریه کرد، طوری که من اصلا نفهمیدم برای چیه. ولی یک دفعه دیگه تکرار شد، یک کمی ما شک کردیم. بعد همون آهنگ رو یه لحظه برای اینکه من مطمئن بشم به پدرش گفتم. بعد از چند روز گفتم خب همون آهنگ رو اولش رو بخون، و به محض اینکه پدرش شروع کرد به خوندن همون گریه شدید رو داشت.
آهنگ
بعدش اتفاق بعدی که افتاد، یه باری یه موزیکی بود که شبا اصلا این گوش میداد، یه باری همین آهنگ رو توی یه فروشگاهی شنید و گریه خیلی بدی کرد. از اون بعد دیگه اون آهنگ رو توی خونم نمیخواست بشنوه.
ببخشی.
و بعد شروع شد نسبت به آهنگای کلاسیک، یعنی که از ایرانی اون حساسیت برداشته شد انگار، ولی همچنان نسبت به موزیکای ایرانی این حساسیت رو داره.
ببینید عزیز، ببینید عزیز، تلفن شما از اون نوعی است که وقتی من حرف میزنم ای شما حرف بزنید، حرف من نمیشه، منم همینطور. نه یه ذره من باید آهسته برید چون شما همه تو یعنی قد تو وصل کنید. نه خواهش میکنم، تقصیر شما نیست، تقصیر تلفنه. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما موزیکی پخش شد یا خواننده ای خان؟ نه صبر کنید بذارید من حرفمو بزنم. موزیکی پخش شد یا خواننده ای خان؟
یه موزیکی پخش میشه، نه خواننده. نه
پس
الان فقط موزیکای کلاسیک.
نه صبر کنید، همسر شما که گفتید اون رو خوند، درسته؟
بله دقیقا.
آخه این چقدر نزدیک و شبیه اون میتونه باشه؟
هیچ شباهتی به هم دیگه نداشتن، ولی اولین بار از اون آهنگ ایرانی شروع شد که خواننده شروع کرد اون رو خوندن.
نه من میخوام ببینم صدای خواننده بود یا صدای موزیک بود، اون مهمه.
من فکر میکنم صدای موزیک بود، البته که اون آهنگ خیلی هم غمگین بود.
خب بعدن در هفته، ماه، سال چقدر این اتفاق تکرار شد؟ یه ذره حالا توضیح بدید.
خب اون اوایل که خب من حساسیتش رو نمیدونستم، شاید هر باری که اون آهنگی که نسبت بهش حساسیت داشت پخش میشد، شاید مثلا ماهی یه دفعه دو دفعه، ولی خب الان که دیگه دقیقا میدونیم نسبت به چه چیزهایی هست، خب تکرار نمیشه، مگر اینکه یه همان متوجه نشیم داره یه برنامه پخش میشه وسطش دوباره یه چنین موزیکی بیاد.
چه جور موزیکی عزیز؟
ببینید معمولا موزیکایی هست که با پیانو شروع میشه و کلاسیک هستن، مثل موزیکای موزارت یا باخ که حتی مخصوص بچه ها هستن.
به من بفرمایید حالا که زبون داره خودش چی میگه راجبش؟
میگه اینا دوست ندارم.
ای بیش...
اول بغض میکنه طور که از صورتش معلومه، و بعد میگه اینا دوست ندارم، یا مگه من جلوش نباشم بلند صدام میکنه و گریه میکنه.
به من بفرمایید که آیا نسبت به هیچ صدای دیگه مثل صدای بوق اتومبیل یا جارو برقی یا چیز دیگه این حساسیت رو داره؟
دقیقاً موزیکی می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم همینه، نسبت به صداهای بلند خیلی ترس داره، ترس که گریه میکنه، طوری که مثلا الان مسئله که امروزم تو مهد کودکشون پیش اومده بود و وقتی که من رفتم گفتن این زمانی که بچه ها رو بردن بخوابونن، خب که اتاق توی حالت خیلی آرامشیه و دختر من اونجا نمیخوابه، معمولا نیم ساعت همه بچه ها دراز میکشن و بلند میشن. تو اون حالت که بودن که نفر در زده و این انقدر شوکه شده که گریه کرده و طوری که مثلا آوردنش از اتاق بیرون و زنگ زدن که من برم دنبالش. ولی کلا نسبت به صداهای بلندم این حساسیت رو داره، صداهایی که جاهای خیلی شلوغ یا صداهای بلند.
خب ببینید عزیز، ما اون چی که درباره بچه ها میدونیم اینه که سه تا ترس طبیعی بچه است: زیر پا خالی شدن، یه چیز تازه و صدای بلند ناگهانی. من فکر کنم مشکل فرزند شما مشکل گوششه. چه آزمایشی تو این زمینه کردید که ببینید از این بابت حالت عادی داریم؟
یه روانشناس کودک من بردمش و خب چند جلسه مشاوره رفتیم، بعد گفت بقیه چیزایی که داره و عکس العملی که نسبت به بازی ها اینا نشون میده طبیعیه و گفت لزومی نمیبینم که، فقط یکم گوشش حساسه و لزومی نمیبینم که عکس برداری، چون من تاکید داشتم که اگه ممکنه یا اگه فکر میکنم مسئله هست عکس برداری از سرش انجام بشه، ولی گفتن که لازم نیست. ولی آقای دکتر مسیح، مسئله دیگه هم که الان نگرانی منو بیشتر کرده مدل ارتباط برقرار کردنش با آدم بزرگاست. شما صدای من دارین؟
آره عزیز.
مثلا اینطوری که الان ما یک دوست خانوادگی داریم که مثل ما زن و شوهر و بچه هستن و با اینکه یک سال از دوستیه، یعنی ارتباط ما که شاید هفته یه دفعه یا بیشتر همدیگر رو میبینیم، دختر من اصلا تمایل با اینکه دوستشون داره تمایل نداره که زیاد باشون حرف بزنه، بغلشون بره یا تماس بدنی داشته باشه، یا روی تماس بدنی هم خیلی حساسه. یعنی آدمای غریبه به هیچ عنوان اجازه نمیده که بیان سمت بدنش یا بهش دست بزنن، یا مثلا این خانواده این دوستی که داریم دوست دارن که مثلا ببوسنش، به هیچ عنوان اصلا دوست نداره.
اوکی، حالا
یا مثلا هر بار که میبینه مشون 10 دقیقه یه ربع اولو میگه منو نبینن، یا میگم اونطوری ارتباط برقرار نمی کنه.
حالا بذارید من امیدوارم بتونیم گفتگویی داشت باشه. اول با یه دقتی به من بفرمایید زمینه ارثی بیماری های روانی و یا مسائل مربوط به حساسیت ها از آلرژی و اینا گرفته تو خانواده شما و همسرتون چه هست؟
من و همسرم از زمانی که مهاجرت کردیم به اروپا که خب خیلی حساسیت های مختلف رو داریم و هر دو هم استرس و استراب رو داریم، یک کمی هم خشم و عصبانیت تو هر دوتا خانواده هست.
نه من میخوام تو بقیه فامیل، پدر بزرگی، عموی، دایی، خاله‌ای، پسر عمه، اونجا بیماری و مشکل یعنی یه شبکه اقلا از 100 نفر فامیل شما از جانب مادری
که به صورت عمده میتونم بگم توی تقریبا هر دو طرف هست همین استراب، وسواس و خشم و عصبانیت هست.
اوکی، به من بفرمایید دوران حاملگی شما چطور بود؟
خوب بود آقای دکتر.
تولد بچه چقدر راحت یا ناراحت بود؟
تولدش رو چون خودمون سزارین انتخاب کردیم تو اون تاریخی که البته به همون وقت داده بودن نشد، یعنی کیسه آب پاره شد، یک ساعت و نیم بعدش هم سزارین راحت به دنیا آمد.
ولی اون موقع آسیبی ندیده بود و
نه.
وزنش چقدر بود؟
3 کیلو و 300.
مشکلی برای تغذیه شما داشتی غذا دادن بهش؟
یک کمی بد غذا میخوره، یعنی بعضی غذاها رو میخوره بعضی ها رو نمیخوره، یه چیزایی رو حتما باید بو کنه تا بخوره، اگر از بوش خوشش نیاد نمیخوره، ولی قد و وزنش نرماله. میتونم بگم چیزایی که نمیخوره با یه چیزایی دیگه جبران میکنه و نرماله.
خوابش چطور بوده؟
خوابش خوبه، خیلی خوبه.
و ضربه ای که فکر نمی کنید به زمین خورده باشه و چیزی از این قبیل، ضربه مغزی که بهش وارد نشد؟
نه، خب به طور معمول شاید توی خونه چند دفعه زمین خورده باشه یا سر زمین، ولی اونجوری نبوده که شدت داشته باشه یا مشکل اینجوری داشته باشه.
فکر میکنید اولین باری که سرش زمین خورده چه سنی داشته؟
یادمه که یه بار داشت از روی شاید جا خیلی زود را افتاد، شاید نزدیک 11 ماهش بود، از روی مبله داشت میپرید، بعد یه پاش سر خورد اومد روی زمین، ولی رو فرش و اینا بود چیزه، و خودش کمی ترسید، اولین بار اون موقع بود.
ببینید عزیز، من برداشتم از اطلاعاتی که شما میدید اینه که حتما و تعجب میکنم از اون دوست روانشناس یا مشاور هر کی، شما حتما احتیاج به یه امارای عکس برداری کامل مغز دارید. برای که ببینید عزیز، ماجرای چشایی و ایوس و بویایی و حساسیتی که نسبت به گوش و اینا هست، اینا به هم مرتبط باشه، یه خبری میتونه باشه، هیچ چیز غیر عادی دیگه که درش ندارید در هیچ زمینه، از بازی گرفته همتی گفتی دارا،
چیزایی که ما رو نگران میکنه یکی حساسیتش ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه، که البته الان تو مهد کودک با مربیاش ارتباطش خوبه خیلی، یعنی راحت تو بغل اونا میره، ولی خب با آدمای دیگه این نگران هم میکنه، و نسبت به موزیک و گاهی اوقات هم این که خب همه چی رو بوم میکنه یک کمی نگران هم میکنه.
به هر حال اون حسی است که درش قوی تره عزیز، و به همین چیز است که ای بس و این حس به دلیل مقدار غیر عادی استثنایی بودنش مثلا بتونه بهترین کسی باشه برای انتخاب عطر یا غذا، میدونی چی؟ یعنی یه توانایی های برخی از اوقات هست، ولی ماجرا بیشتر به صدا مرتبطه تا به موسیقی، یعنی صداها یه ذره برش برانگیزنده است، و این قالب اوقات به نظر من احتمال یا آسیب سیستم عصبی یا مغزه، و به همین جاست که به نظر من با یه نورولوژیست شما باید صحبت کنید و عکس های لازم رو بگیرن. امید من این است که اونجایی چی نباشه، ولی خب غیر عادی است عزیز، به گونه ای که شما میگید غیر عادی است. حساسیت گوش بچه ها رو میدونیم، ترسشون رو از صدای بلند ناگهانی همراه با یه چیز تازه متوجه هستیم، ولی نه به شدتی که شما میگید. و بعدم این آخری که در زدن باز اون گریه رو کردی که مهد کودک به شما تلفن کرده، برای من غیر عادی دیگه، این به موسیقی ارتباطی نداره، یعنی یه صداست فقط.
البته آقای دکتر، اون زمانی که در واقع من پیش مشاور می بردمه، یک دو دفعه هم خب چندین بار دید دختر منو و به من میگفتش که شما چون میدونست، یعنی گفت صدایی که تو خونتون هست در واقع چطوره، و چون میدید که ما خونه آرامش داریم و خیلی آروم محیط خونه، تاکید میکرد که ببینش جاهای شلوغ، چون این عادت نداره به جاهای شلوغ، نسبت به صداهای بلند اینطوری واکنش نشون میده. نمیدونم این درسته یا نه.
البته اونا کوششی بوده که ایشون به جهت تغییر و عادی کردن دخترتون داشتن، من با اون هر کاری از این قبیل مخالفتی ندارم، ولی من حرفم اینه که شاید یه جای اون سیستم خرابه، اونو باید درستش کنه. این که شما من بگید عادت نداره بهش عادت میکنه، حرف درستیه، و بنابراین ایشون وقتی که بهش فکر میکنه یه حال سطحی گذرای مثلا آموخته شده است، میخواد از طریق یه آموخته دیگری اون رو تغییر بده، اونو میتونم بفهمم، ولی این خیلی بسیار متفاوته با اینکه یه آسیبی عزیز، این که من چشمم نمیبینه یه مسئله است، این که چشممو بستم یا نمیخوام ببینم قصه دیگری است. من همچنان اون پیشنهاد دارم، و اگر جوابی گرفتید ممنون میشم، فقط روی خط بیاید همون اول بگید که پاسخی دارم. برای من مهمه آزمایش کنید، من اگر دختر من بود حتما جواب میخواستم از یه نورولوژیست که نه تنها به من بگه چه خبره در مغز فرزند من، به من بگه این از کجا میاد، اونا میتونن برای شما پاسخی داشته باشن.
بعد اونها یعنی با عکس برداری متوجه
بله با اون اگر تغییرات اونجا باشه، بعدم یه نورولوژیست باید بتونه این واکنش رو برای شما توضیح بده عزیز که از کجا میاد، یعنی حالی که شما میگید غیر عادی است، حال غیر عادی دلیل میخواد، این دلیل رو به نظر من دنیای علم برای شما داره، اینی که از یه نورولوژیست حتما کمک بگیرید. ماجرای عکس برداریش هم هیچ آسیبی نمیزنه، به تدریج هم ممکنه سنگین‌تر و جدی‌تر بشه، ولی چاره‌ای غیر از این نیست. ولی لطفاً چون به خود منم کنجکاو شدم، تلفن کنید، حالا یا به دفتر یا اینجا روی خط بیاد فقط به من یه جوابی بدید. احتمالاً یه دو هفته طول میکشه ولی لطفاً این کارو بکنید. ولی به هر حال متاسفم که آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین. ممنون از وقتی که بهم
دادید. چنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخانه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 وینتورا بولوارد، وودلن هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سالها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
بودن، در نگاه تو شکفتن، حس عشق در تو دیدن، مثل رویای تو خواب، با تو رفتن با تو موندن، مثل قصه تو رو خوندن، تا همیشه تو رو خواستن، مثل تشنگی آبه. اگه چشمات منو میخواست، تو نگاه تو میمردم، اگه دستات مال من بود، جون به دستات میسپردم، اگه اسممو میخوندی دیگه از یاد نمیبردم، اگه با من تو میموندی همه دنیا رو میبردم. بی تو اما سر سپردن، بی تو و عشق تو بودن، تو با باره جاد بموندن، بی تو خوب من محال، تو حتی زنده بودم، بی هدف نفس کشیدم، تا ابد تو رو ندیدم، واسه من رنج و عذابه. اگه چشمات منو میخواست.